رو حداقل ما داریم دربارش صحبت میکنیم و الان میفهمیم که 30 سال زندگی مشترک داشته. خب مسلماً یه خانومی که توی این سن و سال هست و عروس داره یا حالا داماد داره و چیزای شبیه به این، احتمال بسیار زیاد، دوستان ما این پرونده رو که نمیشناسیم، که ما بر اساس قانون احتمال داریم جلو میریم. یه فیلم بسیار زیبایی رو من میخوام توصیه بکنم از یکی از هنرمندان محترم و ارزشمند کشورمون، خانم درخشنده. قابل توجه اون دست از عزیزانی که حالا 20 سال 25 سال توی همچین هلوشی از سن زندگیشون میگذره رو داره روایت میکنه، که واقعا مطلب بسیار درستی است و انسان بر اساس یه ساختار منطقی جلو میره. و خب اگر ما متوجه یه سری از مؤلفه های رفتارمون نباشیم، قطعا خب جذابیت ها کار خودش رو میکنه. خانم در قسمت قبل فرمایششون این بود که همسرشون با یک خانم جوان وارد رابطه شدن. اولا که خب اون قانون استهلاک رو ما داریم میبینیم، ثانی از اون خب احتمالش هست که این آقا دچار یه سری از اتفاقات تو زندگیشون شده باشه که خب طبعا اثراتش تو زندگی دیده میشه. از طرفی یه فردی رو داریم میبینیم که حالا خانم میگه یه دختر جوانی که بوده، ظاهرا بسیار هم محق به این قضیه نگاه میکنه و کاملا هم بیرحمه. معمولا افرادی که وارد زندگی میشن یا مهاجمین به طور معمول خیلی بیرحم عمل میکنن، چون برای اون زندگی زحمتی نکشیدن، که واقعا کاری برای اون زندگی نکرده طرف. تو اون لحظه حالا زمانی رو که مورد نظر هست رو دیده، میگن ازدواج دوم محصول موفقیت فرده و موفقیت فرد محصول زحمات همسر اولشه. حالا اون خانوم از راه رسیده، همه چی شسته و رفته و حی و حاضر، یه آدم از آب و گل در اومده ای که دوراش هم زده و کاراشو کرده، حالا الان رسیده به این آقا و الان خب قطعا یه کیس خیلی خوب حساب میشه، یک گزینه خیلی خوب حساب میشه. از تب و تاب که افتاده، شر و شیطنتی که نداره، درآمدشو داره، شغلشو داره، ثباتش رو داره. و خب الان چی بهتر از این که یک خانوم بیاد خب بهش تکیه بکنه و خودش رو بخواد بکشه بالا. و اینجا ما با این قضیه روبرو میشیم که کاملا بیرحمانه مطالبه گری میکنه که تو تا الان از این زندگی بهره مند شدی، حالا برو کنار، نوبت منه. مگه ما داریم مثلا از این چیزا استفاده میکنیم؟ مثلا ما داریم از یه سرویس شهربازی داریم استفاده میکنیم که بگیم حالا تو برو نوبت منه؟ نه، همچین خبری نیست. ولی شما میشنوید که خانم با ناراحتی تمام میگه به من گفت برو، و به من مثلا حالا حتاکی کرده شاید، و من شوکه شدم و سکوت کردم. خب شما الان تصور میکنید اصلا میخواست حرف بزنه، چی میخواست بگه، چه حرفی وجود داشت برای گفتن؟ که خب این طبعا کار خودش رو میکنه. خواستم این نکته رو برجسته کنم. مخاطب من اون دسته از مردانی هستند که یادشون میره که چگونه تا اینجا رسیدن و زحماتی که کشیدن، حتی خودشون زحمات خودشون رو یادشون میره. دوستان چند روز پیش یه پرونده خیانتی رو داشتم که این آقا خیانت کرده بود و خب سعی میکرد یه فرصت برگشت برای خودش دست و پا بکنه و شروع کرده بود با فحاشی کردن نسبت به خودش و با ناسزاگویی به خودش که من اینم، من اونم، من مثلا چه میدونم این اشتباه رو کردم، حالا با الفاظ نامطلوب و نازیبا خودش رو تحقیر کرده بود که یه فرصت بگیره. و این خانم ناراحت بود که گفتش که نه، این مثلا این کار با من کرد و اینها. گفتم خانم شما دقت کردی که این آدم شخصیت خودش و اعتبار خانوادش رو به آتیش کشیده؟ درسته شاید اعتماد ما رو هم زیر سوال برده، ولی در وهله نخست حیثیت خودش رو به باد داده. کدوم یکی از ماها؟ من اگر به جای شنوندگان از من، حتی سر کلاس پیش دانشجوام هم که میخوام حرف بزنم، میخوام بگم، میگم بچه ها قبلترش ازشون عذرخواهی میکنم، میگم دانشجویان محترم، مثلا اینجوری میگم، حتی نمیگم بچه ها، یعنی هیچ کسی از کوچیک شدن و پایین اومدن خوشش نمیاد. حالا فرض کنی یه نفر چه الفاظ رکیکی رو به خودش میگه که یه فرصت بگه. پس در حقیقت در جریان باشید. کسی که داره این کارو میکنه باید در نظر بگیره که چقدر زحمت کشیده شده تا به این نقطه رسیده خود اون فرد. یه مرد خائن قبل از هر کاری اول باید ببینه که چقدر اعتبار رو داره میده که در ازاش چی بگیره. مسلمه، میگه آن که بر در میکوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. دنبال چی میگردی آقا؟ خیال کردی که مثلا این ابهت مال توه؟ خیال کردی که اون آدم الان صاف و پوسکنده اومده که خالصا مخلصا در کنار تو باشه؟ میگن رنگین کمون سهم کسیه که زیر بارون با ما مونده باشه. کسی با ما کباب میخوره که با ما نونش هم خورده باشه. پس اینو برای اون دست از آقایونی و خانومهای خدایی نکرده میگم که مراقب فروش کالای زندگیتون باشید. مراقب باشین که چه چیزی رو دارید عرضه میکنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت دیوار شیشه.
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم بسوز که هم بی پدر که هم بی مال.
خب ما فکر کنم هنوز یک دقیقه، شاید یک دقیقه بیشتر شاید نشده باشه از فرمایش این خانم محترم اطلاعات به دست آوردیم، ولی خب نزدیک به نیم ساعت با هم تونستیم درباره‌اش صحبت بکنیم. نکته کلیدی که تو این قضیه وجود داره اینه که تو مقوله خیانت، اوایلی که این بحث رو داشتیم راه مینداختیم، ما مبانی تئوری این قضیه، یعنی علم پرونده خیانت رو با هم داشتیم میخوندیم دوستان، و من تو اون مرحله اول توضیح داده بودم براشون و توصیف کرده بودم که افرادی که درگیر خیانت میشن دلایل مختلفی دارن که یکیش مشکلات هوشی اونهاست. بعضیا فکر میکنن هوش همون IQه، یعنی همون ظرفیت هوشبر یا هوش تقویمی، ولی به زبان تخصصی تر صرفا کسی که معادلات ریاضی رو داره حل میکنه. من مراجعه دارم که جزء بیزینسمن ها و تجار بسیار بلند آوازه کشورمونه، یعنی اگر اسمشو بگم شاید هممون بشناسیمش، ولی چنان تو حوزه روابط عاطفیش با صورت توی آسفالت سقوط کرده که من فکر نمیکنم واقعا بتونم این پرونده رو درش بیارم. شما تصور کنید یه آدم بسیار عظیم و شان در عرصه اقتصاد، ولی واقعا نمیشه. پس مراقب این قضیه باشیم که کسی که درگیر پرونده خیانت میشه ضرورتاً یه آدم عقب مونده یا یه آدم خیلی باهوش نیست. هر کدوم از ماها دوستان، دلم میخواد در پایان عرض این برنامه اینو بگم، هر کدوم از ماها با در نظر نگرفتن یه سری از اصول میتونیم متاسفانه تو مرحله‌ای قرار بگیریم که بهمون بگن خائن. و عرض آخر، گاهی با یک اشتباه 19 نمیشوی، صفر میشوی.
وقتا با یه بارون میشه شهر رو مهربون دید، چتر رو عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره، ما به هم رسیدن آمون یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته شکسته شکسته. بارون میشه شهر رو مهربون دید، چتر رو عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره، ما به هم رسیدن آمون یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمی کاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه عناصرها را در نظر آورید. عناصر خود جمع مکسر کلمه عنصر است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت عناصرهای شیمیایی. بهتر است گفته شود عناصر شیمیایی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 65 راحله با لحنی تحقیرآمیز جواب داد: بریز دور این تقسیم بندی های مسخره رو. این تقسیم بندی ها فقط در محیط خانواده کاربرد داره. ما چشممون رو هم میذاریم و میگیم که در فضای خانواده باید کارها تقسیم بندی بشه تا خانواده بهتر باقی بمونه. ولی وقتی وارد فضای جامعه شدیم، دیگه این تقسیم بندی ها رو باید گذاشت کنار. دیگه اونجا هیچ فرق بین زن و مرد نیست. هر دوشون میتونن به طور یکسان کار کنند. فهیمه گلویش را صاف کرد و گفت:
پس بذارید تا یه چیز جالب براتون بگم. قبول دارین که درسای زیستشناسی و پزشکی وقتی میخوان به تفاوت‌های جسمی و زیستشناسی انسان‌ها اشاره کنن، اونها را به نر و ماده تقسیم بندی میکنن، چون فقط به تفاوت‌های جسمی این دو گروه اشاره میکنن. ولی در مباحث انسانی مثل جامعه شناسی و روان شناسی، انسان‌ها به گروه‌های زن و مرد تقسیم میشن، چون به تفاوت‌های بیشتری در ویژگی‌های روحی و روانی این دو گروه اشاره می‌کنن. پس اگه ما هم در اجتماع انسان‌ها رو به گروه‌های زن و مرد تقسیم بندی می‌کنیم، باید اون تفاوت‌ها و ویژگی‌های مختلف رو هم قبول داشته باشیم.
حالا تو مشکلت سر همین دو کلمه است؟ خیلی خوب، عوضش میکنیم.
نه، مشکل من اینه که تفاوت‌های زن و مرد عمیق‌تر از این حرف است که بشه اونها رو فقط در فضای خونه مؤثر دونست. پس نباید از اونها توقع و انتظار یکسان و برابر هم داشته باشیم.
مثلا چه تفاوت‌هایی؟ محدوده این تفاوت‌ها تا کجاست؟ اصلا تو معلوم هست که کدوم طرفی؟ به چه نظری معتقدی؟
من هیچ طرفی نیستم، نظر خاصی هم ندارم. فقط میگم این چیزی که الان سالهاست دانشمندان دارن به خاطرش دعوا میکنن، ولی هنوز هم به نتیجه کامل نرسیدن که بالاخره حد و حدود این تفاوت ها تا کجاست، چقدرش واقعیه، چقدرش تلقینیه، کدومش ثابته، کدومش به وضعیت فرهنگی برمیگرده. مثلا تا حالا به این نتیجه رسیدن که حالات تهاجمی در موجودات نر از انسان‌ها گرفته تا حیوان بیشتر از موجودات ماده است، یا اینکه جنس ماده با دوام تره. با اینکه تعداد خیلی بیشتری از تولدها نر هستند، اما تعداد موجودات ماده در کهنسالی بیشتر موجودات نرن. یا اینکه افراد ناقص الخلقه در بین نوزادهای نر بیشتر از نوزادهای ماده است و نواقص ارثی در نوزادان نر بیشتره. حتی ماده ها تحملشون در مقابل درد و مقاومتشون در مقابل بیماری بیشتر از نرهاست. از لحاظ بدنی هم نرها عموماً بلندتر و سنگین‌تر از ماده‌ها و اندامشون عضلانی‌تره.
راحله کمی صبر کرد. انگار روی حرفای فهیمه فکر میکرد. مسلماً هیچ کدام از حرفای فهیمه انکار کردنی نبود. راحله هم چیزی را انکار نکرد. فقط یک لیوان آب برای خودش ریخت و آرام آرام آن را مزه مزه کرد. فقط کمی اثر لیوان خالی شده بود که لیوان را گذاشت روی زمین و خیره شد به فهیمه.
خب حالا با تمام این حرفا تو چی میخوای بگی؟
ببین، حرف من اینه که بحث تفاوت‌های زیستی و روانی زن و مرد جدی‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست که ما یک کلمه بگیم همه این تفاوت‌ها به خاطر تلقین‌های اجتماعی و خودمون رو راحت کنیم. حتی دانشمندها اومدن و تحقیقاتشون رو متمرکز کردن روی نوزادهای دختر و پسر، چون اونها که دیگه تحت تأثیر تلقین‌های اجتماعی و اطرافیان نیستن.
خب نتیجه تحقیقاتشون چی شد؟
نتیجه این شد که نوزادهای دختر و پسر در برخی حالات و رفتارهاشون با همدیگه تفاوت دارن. مثلا پسرها خیلی پر جنب و جوشتر و فعالترن و دخترها آرومتر و لطیفتر و متبسمتر.
حالا چه نتیجه میخوای بگیری؟
میخوام نتیجه بگیرم که اگه واقعا این تفاوت‌های زن و مرد مسئله جدی باشن، ما دیگه حق نداریم توقع و انتظار یکسانی از هر دو جنس داشته باشیم، یا اینکه بگیم هر دو توانایی‌های یکسانی دارند.
من هم وارد بحث شدم و گفتم ببینید بچه ها، اگه یادتون باشه همین چند لحظه پیش که فهیمی داشت از نابرابری های شغلی زن و مرد در غرب حرف میزد، گفت نیمی از زنهایی که به مدیریت ارشد رسیدند باز هم در زمینه های زنانه مثل آموزش و پرورش و بهداشت امور خانه و خانواده بوده. یعنی در همون غرب هم که آزادی انتخاب هر شغلی برای زن هاست و زن ها در همه زمینه ها میتونن قدرت نمایی کنن، باز هم در زمینه های خاصی موفق ترن یا توان پیشرفت دارن. این نشون میده که ما واقعا باید یه تقسیم بندی در زمینه شغل زنانه و مردانه داشته باشیم. نظرم را که گفتم کمی مکس کردم و نگاهی کوتاهی به فاطمه کردم تا ببینم او نظر مرا قبول دارد یا نه. به هر حال خودش به حرف آمد و نظرش را گفت. ببینید بچه ها، به نظر من حرفای راحله، فهیمه و مریم درسته. میخوام بگم اختلاف نظری که در مورد کار زنها در بین جامعه مسلمان ها وجود داره به تبعات این کارها برمیگرده، وگرنه از نظر اسلام کار کردن زن که حرام نیست. حتی اگه کار شریف و الهی و مفیدی هم باشه، زن رو به انجام اون تشویق میکنه. به هر جهت در اون حدیثی که پیامبر میفرمایند اگر کسی شب را صبح کند بدون اینکه در جهت اصلاح امور جامعه اسلامی قدم برداشته باشد مسلمان نیست، خطابشون به همه مسلمانانه، نه فقط به مردها. پس شامل زنها هم میشه. پس اسلام نه فقط مانع حضور اجتماعی و اشتغال زنها نیست، بلکه معتقده که باید زمینه حضور مناسب با شأن زن مسلمان و حفظ حریم الهی عفاف و تقوا رو به وجود آورد تا زنهای مسلمان مشکل کمتری در انجام دادن کارها و امورشون داشته باشند.
من پرسیدم درباره مشاغل زنانه با مردانه و اینکه آیا باید چنین تقسیم بندی هایی کرد یا نه، اسلام چیزی میگه؟ اسلام به جز یکی دوتا شغل مشخص مثل رهبری جامعه راجع به بقیه مشاغل مصداقی بحث نمی کنه. منتها یکی از شرطهای مهم دیگه کار زنها مغایر نبودن ویژگی های اون شغل با ویژگی های فطری و خصوصیات طبیعی زن است. دیگه این رو شک نداریم که زن و مرد تفاوت‌های اساسی دارن که باعث میشه که در حوزه خانواده نقش‌هاشون با همدیگه فرق کنه. در حوزه اجتماع هم همینطور. زن باید کارهایی رو انجام بده که با اون لطافت و حساسیت و ظرافتش یا خصوصیت زنانگی و مادرانش تعارض نداشته باشه. اصلا حضور زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی باید به قصد رشد و تکامل باشه، نه به قصد برابری با مرد و بر اساس حساسیت‌های برتر جویانه. باید به عنوان موجودی زنده، بیدار و مسئول که خداوند به قدر و تواناییش به او تکلیف می‌کنه و بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها جایگاه خودش رو بشناسه و شروع به حرکت و فعالیت بکنه. بعد از فاطمه سمیه گفت: تمام این حرفا رو گفتین، بازم به نظر من بهترین شغل زن خانه‌داریه. راحله نمی‌دونست از این سماجت سمیه عصبانی شود یا بخندد.
دوباره که تو رفتی کنج خونه نشستی و گفتی اینجا بهترین جای دنیاست؟